دوستان همراه در این لحظه از شما عزیزان دعوت میکنم چراغداران رو بشن. در این لحظه از شما عزیزان دعوت میکنم با کاروان شعر و موسیقی رو بشنوید.
با کاروان شعر و موسیقی به نام خدا. سلام، با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 482. در این برنامه به بررسی یکی از اشعار هوشنگ ابتهاج به نام بهانه می‌پردازیم. ای عشق، همه بهانه از توست، من خاموشم این ترانه از توست. آن بانگ بلند صبحگاهی وین زمزمه شبانه از توست. من اندوه خویش را ندانم، این گریه بی بهانه از توست. ای آتش جان پاک بازان، در خرمن من زبانه از توست. شعری که ما آن را به عنوان بهانه می شناسیم از اشعار شیوا و مشهور هوشنگ ابتهاج، شاعر اهل رشد است. هوشنگ ابتهاج از دورانی که مدرسه می رفت به کار نوشتن مشغول بود. خانواده او از سرشناسان گیلان بودند، اما راه هوشنگ ابتهاج از خانواده اش جدا شد. استقبال شرکت کنندگان از شعرخوانی هوشنگ ابتهاج در جشن هنر شیراز باعث شد که از اواسط دهه 40 نام او بر سر زبانها افتد. خیلی زود به رادیو راه یافت و مدیریت برنامه گلها را عهده‌دار شد. دورانی پرفراز و نشیب که پیش از انقلاب اسلامی ایران پایان یافت. هوشنگ ابتهاج سرانجام در 19 مرداد 1401 در آلمان درگذشت. از شعر بهانه بیژن بیژنی، خوشنویس و خواننده، در آلبومی به نام کوچه استفاده کرده است. آلبوم کوچه در سال 1372 منتشر شد و آهنگ ساز آن اسماعیل واسقی است. واسقی نوازنده سنتور و آهنگ ساز، از سال 1353 فعالیت‌های هنری خود را آغاز کرده است.
من می‌گذرم خموش و گمنام، آوازه جاودانه از توست. چون سایه مرا ز خاک برگیر، کینجا سر و آستانه از توست. کینجا سر و آستانه از توست. Thank you.
از دیگر هنرمندانی که این شعر را بازخوانی کرده علیرضا افتخاری است. افتخاری در آلبومی به نام شور عشق که در سال 1374 منتشر شد و با تنظیمی از فریدون شهبازیان بهانه را اجرا کرد.
ای عشق همه بهانه است تو، من خاموشم این ترانه است تو، ای عشق، ای عشق، ای
عشق. از جمله خوانندگان دیگری که بهانه را بازخوانی کرده مهرداد مؤذنی راد است.
آن بانگ بلند صبحگاهی، این زمزمه شبانه از توست، ای عشق همه بهانه از توست، من خاموشم این ترانه از توست، من اندوه خیش را ندانم، این گریه بی بهانه است، ای عشق همه بهانه است، من خاموشم این ترانه است.
ضمن گرامی داشت یاد هوشنگ ابتهاج، شاعر و پژوهشگر با هم به بهانه با شعری از ایشان، آهنگسازی اسماعیل واثقی و صدای بیژن بیژنی گوش میکنیم.
ای عشق، ای عشق همه بهانه از توست، من خاموشم این ترانه از توست، آن بانگ بلند صبحگاهی، این زمزمه شبانه از توست، من اندوه خویش را ندانم، این گریه بی بهانه از توست. جان پاک بازان، در خرمن من زبانه از توست، افسون شده تو را زبان نیست، ور هستم فسانه از توست، ور هستم فسانه از توست، کشتی مرا چه بیم دریا، توفان ز تو با کرانه از توست، توفان ز تو با کرانه از توست، گر باده دهی وگر شراب خانه از توست، می را چه اثر به پیش چشمم، این مستی شادمانه از توست، می را چه اثر به پیش چشمت، این مستی شادمانه از توست.
همراهان همیشگی رادیو فرهنگ، با کاروان شعر و موسیقی کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ تقدیم حضور شما شد، اما در این لحظه از شما عزیزان دعوت میکنم چراغداران رو بشنوید.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند چراغداران. این برنامه دکتر حسین خطیبی نوری، پدر دکتر خطیبی حاج شیخ محمد علی نوری سالها نایب التولیه و مدرس مدرسه مروی تهران بود و امور مدرسه و طلاب و موقوفات را اداره میکرد. تحصیلات ابتدایی را در مدرسه سریا و تحصیلات دوره اول متوسطه را در مدرسه اقدسیه انجام داد. سپس در مدرسه دارالفنون در رشته ادبی مشغول تحصیل شد و دیپلم خود را از آن مدرسه گرفت. گفتگوی محمد حسینی باقسنگانی با شادروان دکتر حسین خطیبی.
فصلنامه هست و دکتبوین هم من معرفی کردم به استفاده دکتبوین این حال برای کار در لغتنامه.
ادیب، شخصیت سیاسی و نویسنده معاصر دکتر حسین خطیبی در سال 1313 وارد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران شد و در رشته زبان و ادبیات فارسی و فلسفه دانشنامه لیسانس گرفت. در سال 1316 که دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران تأسیس شد، همراه با محمد معین، ذبیح‌الله صفا و پرویز ناطل خانلری دانشجویان اولین دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی بودند.
و کارهاش با هم بیشتر مجلس بودم و بعضیش رو با تقاضای من مجلس دکتر معظمی بود. خدا این هم از این چیزایی نیست که الان دکترم باش با صحبت بکنم. یه وقتی اگر در باید لغتنامه بخوام با تیچی در رادیو بگم اینا، اون وقت من با داستانش رو بگم که چطوری شد این لغتنامه ساخته شد.
دروس دوره دکتری را در سال 1318 به پایان برد و به تألیف و تنظیم رساله دکتری خود پرداخت که موضوع آن تاریخ تطور نثر فارسی بود. پس از ملک و شعرهای بهار، اولین تحقیق درباره سبک‌شناسی در نظم و نثر فارسی به وسیله حسین خطیبی انجام گرفت. با تایید ابراهیم پور داوود، علی اصغر حکمت، احمد بهمنیار و بدیع‌الزمان فروزانفر با قید بسیار خوب پذیرفته شد و سمت وی از دبیری دانشگاه به دانشیاری تبدیل یافت و مستقلاً تدریس سبک‌شناسی را در دانشکده ادبیات عهده‌دار شد. در سال 1330 پس از درگذشت ملک الشعرا بهار، کرسی استادی وی به دکتر حسین خطیبی نوری واگذار شد و از آن تاریخ تا دوران کنارگیری به تدریس تاریخ تطور نظم و نثر و دستور زبان فارسی در دوره‌های لیسانس و دکتری اشتغال داشت. دکتر خطیبی در کنار شغل دانشگاهی مشاغل دیگری را نیز عهده‌دار شد. چندی ریاست کتابخانه دانشکده حقوق دانشگاه تهران با او بود و بعد مدیریت روزنامه رسمی کشور را عهده‌دار شد. در دوره حکومت دکتر محمد مصدق مدیر کل دفتر نخست وزیری بود و تا زمان سقوط مصدق با او همکاری نزدیک داشت. در سال 1342 در دوره 21 مجلس شورای ملی از لار او را به مجلس فرستادند و در همان دوره به نیابت ریاست رسید. در دوره‌های 22، 23 و 24 مجلس شورای ملی همچنان وکیل و نایب رئیس اول مجلس بود.
چون درباره لغتنامه هم خب صحبت‌های بسیار زیادی هست و مطمئناً حرف‌های شما اونجا سندیت بسیار بالایی داره، به اضافه اینکه شما جزو اولین مؤسسین و در واقع پشتیبان‌های اصلی لغتنامه و چاپ و پیگیری لغتنامه بود که از طریق مجلس شد.
اولین شماره کتاب
دو مقدمه رقمنامه
دقیقاً خیلی مفصله که این بخواهی راست در جمعه لغتنامه چیزی بگی تاریخ لغتنامه چطور شد که اینو تاپیس کردن شروع کردن و از که بشه ترتیب دیدم کرد و بوده چیزی دیگه تایی کرده بود و از حرفا اینا بعد البته بعد جدا داره با صحبت کرد.
حسین خطیبی از جمله نخستین کسانی بود که به همراه دکتر معین، دکتر خانلری و دکتر ذبیح‌الله صفا در دوره دکترای ادبیات فارسی پذیرفته شد. مشاغل و سمت‌های مورد تصدی حسین خطیبی به مدت تقریباً 3 سال از 1320 تا 1323 ریاست کتابخانه دانشکده حقوق دانشگاه تهران را به عهده داشت. او همچنین پس از دریافت درجه دکترا به دانشیاری کرسی سقف‌شناسی دانشگاه تهران برگزیده شد و در سال 1330 که استاد ملک‌الشعرای بهار صاحب کرسی درگذشت، این سمت رسما به او واگذار گردید که آن را تا اواخر سال 1357 بر عهده داشت و به این ترتیب با احتساب دوره دبیری دانشگاه که از سال 1317 آغاز شد، جمعاً 40 سال در سمت تدریس انجام وظیفه کرد. حسین خطیبی، ادیب، روزنامه‌نگار و شاعر، با آنکه در شاعری توانا و در کار نظم تبحر دارد، هیچگاه به شعر و شاعری متظاهر نبوده است. دکتر حسین خطیبی نوری در 31 شهریور 1380 در 85 سالگی در تهران درگذشت.
البته بعد جدا داره با صحبت کرده
چراغ دارم جهان زیر آیین و فرهنگ ماست،
همراهان همیشگی از اینکه تا این لحظه همراه ما هستید صمیمانه سپاسگزاریم. به عنوان آخرین برنامه در بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ، برنامه زنده سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ تقدیم شما.
سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام. سلام به شما همراهان عزیز رادیو فرهنگ، از این لحظه همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من تا ساعت 14. میتونید در برنامه امروز سرزمین من هم مشارکت داشته باشید و از آثار باستانی شهر و روستای خودتون که ثبت تاریخی شدند برای ما صحبت بکنید از طریق دو شماره تلفن 220-400-825 و 220-58-800 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30558. سلام میکنم به محمد علی مؤمنی، کارشناس مجری خوب برنامه سرزمین من.
سلام به شما و سلام به همه اهالی خوب سرزمین من، آرزو میکنم که خوب باشید.
همچنین سپاسگزارم.
زنده
خوب
باشید.
آقای مؤمنی، قرار هست که امروز چه بخشایی رو در دل برنامه داشته باشیم و چه عزیزانی به صورت تلفنی حضور خواهند داشت؟
بله، امروز روی جغرافیا اگر بخوایم بگوییم، میریم به سمت کرمان و اونجا درباره یکی از باغ‌های بسیار جذاب با آقای مجدی صحبت می‌کنیم. قراره که یه موضوع کنجکاوی برانگیز در حوزه باستانشناسی رو هم مورد بررسی قرار بدیم و اون موضوع ژنتیک باستانی و مطالعاتی که در این زمینه انجام میشه. درباره شهادت شهید شناخته شده ای به نام آقای علی اندرزگو که فکر میکنم که نامی شناخته شده است برای خیلی هامون، امروز صحبت میکنیم با جناب آقای دکتر جواد منصوری و بخشای دیگر. آقای رضا مختاری اصفهانی هم وقایع تاریخی روز دوم شهریور رو برای ما روایت میکنه.
بسیار همالی، هم بخشا و عزیزانی که به صورت تلفنی حضور خواهند داشت در برنامه امروز سرزمین من، و امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم تا پایان با ما همراه باشید.
خب بریم به سراغ اولین گفتگوی برنامه امروز و این توضیح رو بدم که ما در برنامه‌های گذشته با مدیر عامل یا یکی از دست‌اندرکاران شرکت‌های دانش بنیان گفتگو می‌کردیم که بدانیم چه اتفاقی در حوزه فعالیت‌های دانش بنیان در کشور ما داره رخ میده. چنان که می‌دانید در عبارتی که به عنوان در واقع نام امسال هم مشخص شده، خود همین در واقع عنوان دانش بنیان آمده، تولید، دانش بنیان و اشتغال سایی. امروز با مدیر عامل شرکت طراحی و مهندسی بدیع پترو می‌خواهیم گفتگو بکنیم، جناب آقای رامین کریمزاده. خدمت شما سلام عرض می‌کنم و بهتون روز بخیر میگم.
سلام، بندم سلام عرض میکنم خدمت جنابالی و تمام شنوندگان عزیز و محترم که این برنامه رو میشنوند.
متشکرم. آقای کریمزاده، یه معرفی از شرکت خودتون ارائه بکنید که بدانیم شرکت شما در چه حوزه‌ای داره فعالیت میکنه.
خواهش میکنم. بنده با یک مقدمه وارد بحث میشم.
بله بفرمایید.
خواهش میکنم. دکتر رامین کریمزاده عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس هستم و
بله.
در این حال مدیر عامل شرکت طراحی و مهندسی بدیع پترو.
بله.
ما در واقع از سال 1380 به همراه تیم تحقیقاتیمون در زمینه‌های مختلف نفت و پتروشیمی فعالیت‌های علمی و صنعتی خودمون رو شروع کردیم و به حول قوه الهی پروژه های متعدد صنعتی از طریق دانشگاه با پالایشگاه ها و پتروشیمی های مختلف رو به سرانجام رسوندیم.
بله.
حضور همزمان ما در دانشگاه و صنعت بسیار آموزنده و مؤثر بود، به طوری که ما تونستیم پروژه های رو تعریف کنیم برای دانشجویان ارشد و دکترامون که اینها همگی مورد نیاز صنعت و جامعه قرار می‌گرفت و همچنین در این راستا آزمایشگاه و پایلوت‌های خودمون رو به گونه‌ای تشخیص کرده بودیم که بتونیم این پاسخگوی نیاز صنعت باشیم و تحت عنوان کراکینگ و کاتالیست تیم تحقیقاتی به اصطلاح زبده رو گرده هم اومدیم در دانشگاه و برای رسیدن به اهداف تحقیقاتی و صنعتی آزمایشگاه و پایلوت‌ها رو تشخیص بعد از این که این تجربه تقریبا در مدت 15 سال کج شد، اقدام کردیم در سال 95 نسبت به صرف یک شرکت برای اینکه بتونیم دامنه فعالیت‌های خودمون رو افزایش بدیم. لذا در سال 95 شرکت طراحی و مهندسی بدیع پترو رو به صف رسوندیم که پس از 2 سال موفق شدیم در سال 97 این شرکت رو دانش بنیان کنیم و در واقع اهم فعالیت هایی که ما توی این شرکت با توجه به تجارب گذشته و پروژه هایی که انجام دادیم به این شرح هستیم. ما آمادگی داریم که طرحی که در دست داریم در زمینه شبیه‌سازی و مدل‌سازی واحدهای پتروشیمی به خصوص واحد اولفین در بحث محیط زیست که یک موزل اساسی کشور هست، ما توانایی این داریم که فیلترهای روغن مصرفی که عمدتاً به صورت غیرقانونی سوزانده میشه برای احیای آهن، اینها رو به صورت سیستماتیک دانش بنیان بازیابی کنیم که ما فکر میکنیم حدود 30% آلودگی تهران و برخی از شهرهای بزرگ به خاطر سوزاندن همین فیلترها هست که به صورت غیرقانونی انجام میشه. در زمینه باز محیط زیست ما طرحهای متنوعی گوگردزدایی از روغن، مازوت و بازوئیل رو داریم. شما مستحضر هستید مازوت سوخت بعضی از این نیروگاه‌ها است که به دلیل وجود گوگرد باعث آلودگی میشه. ما اینها رو میتونیم به حد استاندارد گوگردشون رو برسونیم. یا موضوعهایی که مطرح میشه در کشتیرانی، اینها رو ما با روش‌های دانش‌بنیان به حد استاندارد میرسونیم. از دیگر فعالیت‌های ما بحث ارتقای برش‌های سنگین نفتی برای تولید گازوئیل و در کنار اون کوک‌های سوزنی و گرافیتی هست که این کوک‌های سوزنی و گرافیتی یکی از نیازهای بسیار مهم کشور هست که هم دولت تاکید زیادی روی اون داره، هم مقام معظم رهبری روی این تولید این مسئله این محصول تاکید دارن.
بله.
که ما در این زمینه میتونیم کمک کنیم و اعلام آمادگی میکنیم برای تولید دانش فنی این زمینه‌ای که خدمتتون عرض کردم.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر کریمزاده. یکی از شاخصه های توسعه پایدار همواره توجه به محیط زیسته که ذکر میشه. من به شخص برداشتی که از گفتگو با شما و گفتگو با دست‌اندرکاران شرکت های دیگر در روزهای گذشته کردم اینه که احساس میکنم که وقتی عنوان دانش بنیان قید میشه، این توجه به همین یکی از شاخصه های در واقع توسعه پایدار، یعنی بحث محیط زیست، هم انگار پاش جدی‌تر از گذشته میاد. یعنی شاید در گذشته ما اینقدر اهتمام به مسئله محیط زیست رو نمیدیدیم، ولی خود شما الان در بخش در واقع زیادی از صحبتاتون این رو عنوان کردید که بخشی از فعالیت‌های شما بازیابی آن چیزی است که در واقع در حالت عادی برای محیط زیست و هوای کشورمون میتونه آسیب‌زا باشه. نمیدونم این برداشت من درست بود یا نه.
کاملا صحیح است و یک بحثی که ما داریم علت این که خب بعضی از کارخانجات ما توجهشون به محیط زیست کمتر هست، دلیل این هست که دانش فنی اون کارخونه ها از خارج وارد میشه.
بله.
و با توجه به گرانی قیمت دانش فنی و بله. مسائل مختلفی که هست، ممکنه توجه کمتری به
درسته ناقص وارد میشه در واقع.
وقتی دانش مربوط به خودمون باشه و از صفر تا صد رو خودمون طراحی کرده باشیم، به نظر بنده محیط زیست یه قسمت کوچکی از اون میشه و به راحتی ما میتونیم به گونه دانش رو طراحی کنیم و کارخونه رو طراحی کنیم که مسئله محیط زیستش هم مثل بقیه مسائل حل میشه.
از خودمون ساختیم، خودمون میدونیم چیکار داریم میکنیم، چه جوری پسماندش رو مدیریت بکنیم. بله، متشکرم از شما جناب آقای دکتر کریمزاده.
در اونجا هم ما میتونیم بهینه کنیم، چون همه چیز در دست خودمون هست و همین دانش در دست خودمون.
بله، سپاسگزارم از حضورتون جناب آقای دکتر رامین کریمزاده، مدیر عامل شرکت طراحی و مهندسی بدی پترو. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خیلی متشکرم. من هم خداحافظی میکنم و متشکرم.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
راجع به شرکت های دانش بنیان، خب خوشبختانه رشد خوبی داشته. من البته تو آمارها حدود 6000 تا در ذهنم بود، امروز آقای دکتر ستاری گفتن 7000 تا. خیلی خوب، الحمدلله این کار مهمی است که انجام گرفت، باید افزایش هم پیدا کنه. منتها در مورد افزایش بنده قبلا هم تو همین جلسه گمان میکنم گفتم سختگیری بشه در رعایت ضوابط دانش بنیان بودن، یعنی اینجور نباشه که خیلی آسان کمیت رو بالا ببریم کیفیت کار مورد توجه نباشه. دانش بنیان بودن ضوابطی داره، این ضوابط باعث رعایت بشه. ما البته صنایع بزرگمون در کشور دانش بنیان نیستن، این عیب بزرگیست. به من اینجور گفتن که افرادی که ظاهرن صاحب صلاحیتن که این شرکت های دانش بنیان کوچک میتوانن تأثیر بگذارن و اون صنایع بزرگ کشور رو به صنایع خودروسازی و امثال اینها رو هم دانش بنیان کنن. اگر این کار ممکن باشه حتما بایستی انجام بگیره.